اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
شبکه رادیویی سلامت.
مخاطب خاص.
از رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت، علاقمندان برنامه مخاطب خاص. بسیار خوشحالم به اتفاق همکارانم باز همین توفیق رو دارم در خدمت شما عزیزان باشم با موضوعی از موضوعات حوزه سلامت که نیازمند مداقه، واکاوی و دقت بیشتر در جزئیات است. امروز قصد داریم راجع به صنایع زیرساختی حوزه سلامت شامل ملزومات و تجهیزات پزشکی و راه‌های کمک به توسعه داخلی اونها صحبت بکنیم. اولویتی که در برنامه 7 توسعه کشور دیده شده و میتونه با تقویت صنایع پزشکی به استقلال کشور در این عرصه کمک بکنه و به نوعی ارائه خدمات مداوم و پیوسته بدون نگرانی از تحریم‌های خارجی رو هم در پی داشته باشه. قصد داریم در این برنامه با کارشناسان و مسئولانی در این حوزه صحبت بکنیم. همراه باشید. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر حسین کیوان، معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه مخاطب خاص.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
بسیار ممنونم که وقت اختصاص دادید به برنامه ما و با رادیو سلامت هم کلام شدید. آقای دکتر کیوان، بحث توسعه صنایع زیرساختی سلامت، حالا چه ملزومات و تجهیزات پزشکی باشه چه حوزه‌های دیگری که مرتبط با حتی دارو و اینها هست، میتونه همیشه به عنوان یک پاشنه آشیل برای کشور ما محسوب بشه، مخصوصا وقتی بحث تحریم‌ها اینها تو سنوات گذشته مطرح بوده. چگونه بایستی در برنامه هفتم توسعه برنامه‌ریزی کرد که یه قدری این به هم پیوستگی اجزایش از فناوری‌های پیشرفته تا تجهیزاتی که در نهایت در خط تولید قرار می‌گیره بهتر در واقع عملیاتی بشه و بعد در آینده شاهد این باشیم که انشالله این صنایع زیرساختی در کشور ما میتونه به صورت موفق و قابل اعتماد نیازمندی‌های کشور رو در حوزه‌های مختلف تجهیزات تا دارو تامین بکنه؟
من اول یه قول از شما میگیرم که این مطلبی که خدمتتون عرض خواهم کرد رو که به هر حال نتیجه چند سال حضورم در جلسات مختلف در حوزه‌های فناوری، در حوزه تجهیزات پزشکی و به عنوان یه فعال یا نیمچه فعال در حوزه تولید دارو هستم رو حتما به گوش مسئولین رده بالای کشور برسونیم.
ما با مخاطب خاص معمولا شنونده هامون در حوزه های اجرایی، تقنینی و مسئولان هستن. ممنون از شما.
چون به هر حال من تقریبا 12 سال تجربه مدیریتی داشتم تو کشور و حیفم میاد که این مطالب
خیلی ارزشمنده. خیلی ارزشمنده.
تمام هم مقامم هم از وقتی که به هر حال دانشجو بودم یا وقتی که رفتم دوره‌های تخصصی و در همه این سمت‌هایی که قرار گرفتم این بوده که کشور توسعه پیدا بکنه، زیرساخت‌ها توسعه پیدا بکنه و ما بتونیم نیازهای اولیه خودمون رو تأمین بکنیم و از اون طرف هم پا به پای کشورهای پیشرفته ما بتونیم حرکت بکنیم و توسعه پیدا کنیم. خدمت شما عرض کنم بزرگترین دارایی، حالا صنعت نمیتونیم شاید اسمش رو بگذاریم ولی شاید در آینده صنعت گذاشتن، ولی بزرگترین دارایی در توسعه زیرساخت ها این ذهن دانشمندان و متخصصین و کارآفرینای جامعه ما هست که این خوشبختانه در کشور ما وجود داره. ما الان خب در حوزه ژنتیک و تشخیص بیماری ها الان داریم میگیم که در آینده شما یه قطره خون میدید تمام ژناتون رو آنالیز میکنن تمام بیماری هاتون هم میگن. خب این از یک تکنولوژی استفاده میکنه به نام NGS یا Next Generation Sequencing که در واقع کاشف این یک ایرانی بوده که الان صاحب ثروت بزرگ و مراکز بزرگی و شرکت های بزرگی در آمریکا هست. پس این در کشور وجود داره، در کشور ما، در ذخیره ژنتیکی ما این گنج ها وجود دارن. من رفته بودم یزد، متاسفانه برای اولین بار در سن 50 چند سالگی رفتم. این خلقتی که اینها در اون زمان ایجاد کردن، این نوآوری که کردن برای اینکه یک کویر بی آب یا کم آب رو با اون قنوات آبرسانی بکنن و حالا راه های فراری که درست کرده بودن، چیزای امکاناتی که دیده بودن، واقعا محیرالعقوله. اینا رو میگم برای اینکه ما اول ایمان و اعتقاد داشته باشیم که در این مرز و بوم با این تمدن طولانی ما چه ثروت‌های عظیمی رو داشتیم و هنوز هم داریم.
درود بر شما.
هنوز هم وجود داره اینا، هیچ کس نمیتونه منکرش بشه، چون اینا در رزرووار ژنتیک ماست، در مخازن ژنتیک ماست، در این مغزای جوانای ماست. اتفاقا این فشارها اگر که ما رو از پا در نیاره به ما یه مقداری راه حل پیدا کردن، چیزی که اصطلاحاً بهش میگن problem solving رو یاد داده. اما برگردم به سوال اول شما که فکر میکنین که زیرساخت‌های توسعه صنایع پزشکی و دارویی ما چی هست؟ من خدمتتون عرض کنم در هیچ جای دنیا نمیان یک تشکیلاتی رو درست کنن که بعداً بیان در اینجا تجهیزات پزشکی درست کنه. زیرساخت‌هایی که مورد نیاز هست برای تجهیزات پزشکی و برای دارو همون زیرساخت‌هایی است که ما در صنایع دیگه هم استفاده می‌کنیم. بعد نیست خدمتتون عرض کنم بسیاری از تجهیزات پزشکی در واقع سرریز اون کارهایی است که در تحقیقات نظامی انجام میدن. شما در تحقیقات نظامی مثلا می‌خواید که یک شیء رو جابجا بکنید در یک نقطه‌ای، حالا فرض بکنید موشک‌های نقطه‌زن، در بدن هم می‌خواید یک کاتتری رو وارد بکنید، خیلی کاتتر یک مثلا، حالا من فارسیش رو بگم، یک رشته نازکی رو میخواید مثلا از رگ وارد بکنید در یک جای قلب و در اونجا یک مثلا پلاک چربی رو بردارید یا یک رگی رو باز کنید. اون سیستم ها اصطلاحا سیستم های نویگیشن یا راهبری، این سیستم هایی که در همه جای دنیا در صنایع مختلف استفاده میشه و بیشترین استفادهش در صنایع نظامی.
جالبه.
ولی متاسفانه ما یک مجموعه ای نداریم که همه اینا رو جمع بکنه به ما بگه شما چه چیزایی دارید. من از آزمایشگاه کنار دستم در دانشگاه اطلاع ندارم که اون چی داره، چه ابزاری داره. بنابراین یک پروژه معطل این میشه که برم و این ابزار رو بخرم. حالا خریدم، خیلی از تجهیزات با تکنولوژی بالا هستن، ماها تحریمی، اونا میدونن کیو باید تحریم بکنن به خاطر اینکه این مردم، این جوانها، این ذهنای پویا، این مغزهای متفکر حلال مسائل اگر اون تجهیزات دقیق به دستش برسه قطعاً و بلا شک قدرت بلا منازع جهان خواهد بود. اینو من به ذرس قاطع میگم، نتیجه 27-28 سال تحصیلم و تدریسم در دانشگاه و بالاخره ملاقات این جوانایی که هر روز میبینمشون. بنابراین اگر ما، من البته یه داستان یادم میاد، میگن یه بار از ژاپنیا مثل که اومده بودن و ماشین سازی عراق ما رو بازدید کردن. این برمیگره به 30-40 سال پیش. بله. وقتی این همه امکاناتو دیدن، اون موقع سوال کرده بودن که عجیبه شما هنوز به بعضی از تکنولوژی ها مثلا بمب هسته‌ای اینا دسترسی پیدا نکردید. البته خب هدف کشور ما این نبوده که بخواد به بمب هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، ولی اونا تصور داشتن. ولی با دیدن همون ماشین سازی عراق که بخشی از امکانات و زیرساخت های صنعتی موجود در کشور ما هست، یکی از اونا این صحبت رو کرده بود و بعد از اون که ازش پرسیده بودن حالا مشکل ما چیه، گفته بود که یکی از اون صاحب نظرانشون که شما 3 تا مشکل داری: 1 مدیریت، 2 مدیریت، 3 مدیریت. ما مدیریت استفاده از منابعمون و مهمتر از اون از مغزهامون رو نداریم، تعارف هم نمی کنیم، ممکن به یه دور بخوره. من این جوونم رو باید به عنوان گنج بهش نگاه کنم، این فرهنگم رو باید به عنوان گنج بهش نگاه کنم، این دانشجوی مقطع دکترام رو که اومده برای اینکه یک فلسفه جدیدی رو در رشته خودش بنا بکنه، و به همین دلیل ما میگیم PhD یا فلسفی دکتر، نه دکترای فلسفه نمیگیرن که، ولی اینا باید بیان یک فلسفه جدیدی رو پایه‌گذاری بکنن. و بنابراین این بزرگترین ثروت ماست که اول از همه باید بهش اعتقاد داشته باشیم، باورش داشته باشیم و بعد از اون باید مدیریتش بکنیم. طبیعیه که اون کسی که یک ذهن پویا و خلاقی داره یک حرفایی رو میزنه که مال آینده است و من الان ممکنه باش مخالف باشم. اون بالاخره ویژگی داره، ما که دلیل نداره که همه آدمامون یه جور و اونم شبیه من فکر میکنن که بعد فکر اون باید محترم شمرده بشه.
دقیقاً.
چون آدمای نخبه، آدمای نابغه، آدمای گیفتد، اینها خیلی جلوتر رو می‌بینن. شما ببینید ما الان یک بحثی رو داریم به نام کوانتوم انتنجلمنت. وقتی که در گذشته در زمان اینشتین اینها بعضی از مسائل رو نمیتونستن توجیه بکنن، اومدن و این تئوری رو دادن. جالبه که این تئوری حالا در بعضی مباحث دینی ما هم ازش ذکر شده. من حالا وارد این موضوع نمیشم چون فعلا خیلی راجع به زیرساختای کشور میخوام صحبت بکنم. ولی اون موقع خیلی ها اگر یک نفر این حرفو میزد، حتی همین الان اگر که من خدمت شما بگم که آقا این صحبتی که ما با هم داشتیم در کل عالم اثر گذاره، شما ممکنه به من بخندید. قطعا در یک جمع 100 نفری، مخصوصا اگر از عوام باشن، 99 نفرشون به من میخندن. منم انتظار غیر از این ندارم. ولی چند ده سال میگذره، الان دوباره علم کوانتوم داره به این نتیجه میرسه که شما یه حرف میزنی، اصلا اثرش در 10 سال 20 سال آینده هم نه، میگهش در فواصل چند هزار سال نوری هم این تأثیر میگذاره. تو این جهان به هم وابسته است. خب ما باید یک جایگاهی ایجاد بکنیم، یک در واقع آزمایشگاه های بزرگی ایجاد بکنیم که این آدم های نخبه در همه حوزه ها اینها بیان حرف بزنن، نظریهشون رو حداقل به صورت تئوری بدن و بعضا به صورت عملی برن تست بکنن در این آزمایشگاه. این اون موقع ما میشیم برتر، چون این ذخیره ژنتیکی و هوش سرشار رو در این مردم داریم، ولی امکان به منصه ظهور رسیدنش و در محصول اومدنش و در خدمت حالا علوم مختلف از جمله علوم پزشکی، تجهیزات پزشکی، امثال اینها بودنش رو نداریم. بنابراین یا باید راهروی غرب باشیم یا اینکه بایستی که این مغزای ما برن اون طرف، تکنولوژیای رو بهش دسترسی پیدا بکنن. این الان چالش بزرگ ما در حوزه علم و فناوری و زیرساخت و صنعت و این چیزا.
مخاطب خاص.
خیلی وقتا فکر میکنن از این سیستم هر چی بیشتر.
متاسفانه چند سال است به شدت با کمبود نیروی پرستار و کمک پرستار
ما سنجه‌ها یا شاخص‌های مختلفی برای برآورد نیروی انسانی توزیع کردیم.
اون وقت این سلامت نیروهای کارشناس بهداشتی و کارشناسان مامایی هستند که در شهرها
صنعت دارویی ما طبیعتاً یکی از صنایع بسیار پویا و فعال هست که به هر حال
بود اداره طب و قوانین توسعه چهارم پنجم و ششم نشانه دار شده بیمه نمیاد این رو در خرج در صرفت که غیر از دارو
سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص. مخاطب خاص.
آقای دکتر کیوان خیلی زیبا تحلیل کردید و اون سبک روایت شما که عناصر مرتبط با توسعه صنایع زیرساختی ما رو در سپهر اجتماعی حتی در فرهنگ در واقع بومی ما تک تک واکاوی کردید، من بود به این سمت که ازتون این سوال رو بکنم اگر اجازه بدید که خب ما چیکار بکنیم؟ برنامه هفتم توسعه، یعنی ما 6 بار برنامه ریزی کردیم چندان نتونستیم این اتفاق رو به سمت درستی هدایت بکنیم، چیکار بکنیم که اون مدیرانی که به خوبی هم شما اشاره کردید نیازمند تغییر نگرش هستن، نگرششون تغییر بکنه؟ فکر کنم باید نگرششون رو از طریق دیگری تغییر داد. پیشنهاد شما با این نگاه عمیق و گسترده چیه؟
ببینید این یه چیزیه خیلی بین بخشیه، از مجلس، از قوه مقننه، از مجریه، از قضائیه، همه اینها باید با هم هماهنگ باشن که بتونن این تغییر رو ایجاد بکنن. دغدغه مسئولین علم و فناوری ما که حالا من بگم، البته من اعتقاد ندارم که علم و فناوری خودش در وزارت بهداشت و وزارت علوم هست، در همه جای ایران هست.
بله، فهمیدم. پیوستگی
صنعت بیشتر هست،
حتی تو صنعت نظامی اشاره کردید که من پیوستم.
صنعت نظامی بیشتر از همه، اونا چون اونا ببینید چون مکلفن و ملزمن و باید مانور بذارن و دستاوردش رو تست بکنن، دیگه نمیتونن بازی بکنن. ولی من ممکنه توی حوزه دارو همه چیزامو وارداتم ماده اولیه با همه رو بیارم اینجا، فقط یه پرس بکنم، توی بریستر بذارم، تو جعبه بذارم، بگم تولید کردم، حالا یا سوء استفاده بکنم از این تولیدم، قیمت بالاتر بفروشم، یا چلوی بقیه رو بگیرم. اینا که علم و فناوری نیست که. واقعیت اینه که ما باید ببینیم که نخبمون رو دست چی میدیم، معیار نخبگیمون هم چیه. من باید بفهمم که این تفاوت ماها، این از نعمتهای خداست، این اصلا بالاخره یه عده بالاترن یه عده پایینترن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صریح قرآنه. هل یستوی الاعمى والبصیر، کور و بینا رو به همین علم بعضن تفسیر کردن. آیا مرده و زنده مساوی هستند؟ آیا کور و بینا مساوی هستند؟ آیا اونایی که میدونن و اونایی که نمیدونن مساوی نیستن دیگه؟ اصلا سنت خدا بر این استواره که اگر من یک آدم نادان رو گذاشتم یه جایی، اگه اینا برای من مساوی بودن، مؤمن و مسیح با هم دیگه مساوی بودن، کور و بینا مساوی بودن، عالم و غیر عالم مساوی بودن، جسور و غیر جسور مساوی بودن، سیستم راه نمیره. شما برای در صنایع سوال کنید چند درصدشون یه بخش آر اندی دارن، چند درصدشون به کار بین المللی و حتی منطقه‌ای دارن فکر میکنن. اما اگر این ملت، اونایی که گفتم، در حقش اجرا بشود، شک نکنید به لطف خدا ما بلا منازع در همه عرصه ها در دنیا خواهیم بود، کما اینکه یک وقتی چند هزار سال پیش تمدن ما اینا بوده و به این تمدن ها افتخار میکنیم. و این به هر حال جزه، من الان دارم اینو میگم، اصلا بدنم داره تیر میکشه وقتی که این عظمت نیاکانم رو
سرمایه های ملی است که در واقع نه تنها ما بهش میبالیم، بلکه در جهان به نوعی سرمایه تمدنی ایرانیان همیشه سرمایه برای توسعه سایر کشورها هم بوده. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حسین کیوان، ممنون برای ما وقت گذاشتید، خیلی زیبا تحلیل کردید. نقد های شما رو به جان میخریم و قول میدیم همونطور که شما فرمودید به گوش مسئولان کشور برسونیم. من اگه بخوام دو سه فراز از فرمایشات شما رو مرور بکنم، بحث مدیریت، مخصوصا مدیریت نخبگان، میتونه به عنوان مهمترین راهکار برای سرمایه گذاری در صنایع زیرساختی باشه. به هم پیوستگی ظرفیت های آزمایشگاهی و صنعتی ما از صنایع نظامی تا بخش های غیر مرتبط با حوزه بهداشت هم بایستی مد نظر قرار بگیره و از تمام این ظرفیت ها برای توسعه صنایع زیرساختی حوزه تجهیزات و ملزمات پزشکی هم استفاده بشه و در نهایت یه تغییر نگرشی که انشالله کمک ما بکنه که قدر بدانیم سرمایه های انسانی و سرمایه فرهنگی سرزمین خودمون.
و اینکه واقعا دغدغه حالا اون افرادی که اون وزارتخونه‌ای که بیشتر با اینا سر و کار دارن مثل وزارت بهداشت و علوم واقعا توسعه علم و فناوری و نوآوری باشه. علاوه بر بهداشت باید دنبال پول باشه که بیمه ها پول بدن، داروخونه تعطیل نشن. وزیر علوم هم باید دنبال مسائل فرهنگی دانشگاه ها باشه و بحث دانشجویی و خوابگاه و چیزایی که اصلا پیش پا افتاده ترین مسائل در دنیا حل شده. خیلی من دلم پره از کارهایی که راه حل خیلی ساده ای داره.
همینطوره.
غیر از این هیچ باور هیچ چیز دیگه نمیشه واقعا راجبش حرف زد.
انشالله که من این تعبیر به ذهنم میاد، دست به دست هم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم. مروری داشتیم بر آنچه که در سطح کلام باید در کشور رخ بده تا کشور بهتری داشته باشیم. خداحافظ شما دکتر.
انشالله. خداحافظ.
دوستان عزیز، گفتگوی من با آقای دکتر کیوان رو شنیدید. امیدوارم که این گفتگو کمک کرده باشه که هم ذهن شما نسبت به موضوع آگاهی بیشتری پیدا کرده باشه و هم انشاءالله مسئولان کشور با شنیدنش در برنامه ریزی های موجود در عرصه نخبگانی و توسعه صنایع زیرساختی حوزه سلامت تأملات بیشتری داشته باشند.
طرح سوال از شما، پیگیری از ما، پاسخ از مسئولان. مدیران در برابر مردمی که لایق خدمتند مسئولند.
در جنبندی پایانی شاید فقط بشه این جمله رو گفت که توسعه صنایع زیرساختی حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی مستقل از توسعه سایر صنایع زیرساختی نیست. آزمایشگاه‌ها و ظرفیت‌هایی که در سراسر کشور از صنایع نظامی، حوزه‌های دیگر صنعت تا وزارت بهداشت وجود داره، اگر به هم پیوند بخوره، حتماً صنایع زیرساختی هم به طرزی پایدار و توانمند میتونن نیازهای کشور رو تامین بکنن. از همراهیتون با برنامه امروز سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
در سرمای امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های من با هوای همدلی گرمتر می شود.
هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دلتنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل با کسی یا با شنایی، کجایی تو کجایی، کجایی تو کجایی، تو کجایی، قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل با کسی یا با شنایی، کجایی تو کجایی.
سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟